واژه عمران همیشه آبادی و سازندگی رو به یاد ما میندازه، اما این واژه در حوزه شهری بسیار گسترده است. امروز قرار هست که درباره همین موضوع با شما عزیزان صحبت کنیم.
پل مدیریت،
پل مدیریت.
با نام و یاد خدا و سلام. سالی که با فکر سازندگی شروع بشه با بهترین اقدامات هم همراه خواهد بود. لحظه هاتون پربار از فکرهای روشن و سازنده. در خدمتون هستیم با برنامه پل مدیریت که امیدواریم بشنوید و شنیدنش براتون پلی باشه به سمت آگاهی بیشتر. میهمان عزیز برنامه امروز ما کسی هستند که معتقدند هر پروژه‌ای که تکمیل بشه یک گره‌گشایی در اون نقطه ایجاد میکنه. در این برنامه پل مدیریت میزبان نایب رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران هستیم، جناب آقای حجت الاسلام سید محمد آقامیری. ایشان علاوه بر تحصیلات عالی حوزوی دارای تحصیلات دانشگاهی مهندسی عمران و دکترای تخصصی با گرایش زلزله می باشند.
رئیس جمهور در دیدار رئیس صدا و سیما گفت رسانه ملی باید پل ارتباطی بین مردم و مسئولان باشد.
شما حق دارید که سوال بپرسید. مسئولین وظیفه ذاتیشونه. بیان جواب بدید.
مقام مسئول.
ما به کارگزاران در نظام جمهوری اسلامی اطلاق میکنیم مسئول. میگیم مسئول. مسئول یعنی چه؟ یعنی ما مورد سوال قرار میگیریم. از چی؟ از کرده ها و نکرده ها مورد سوال قرار میگیریم. البته این سوال در عرف و ادبیات سیاسی دنیا سوال مردم گفته میشه، اما بالاتر از این و مهمتر از این سوال خداست.
مقام مسئول.
اینجا مقام مسئول چیه؟
مقام نداره، مسئول منو.
اما درباره کمیته عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران، مأموریت کمیته تخصصی عمران و حمل و نقل شورای اسلامی نظارت و پایش مستمر پروژه های عمرانی شهر تهرانه که توسط شهرداری تهران و سازمان ها و شرکت های زیر مجموعه طراحی و اجرا میشه. این پروژه ها در چندین محور از قبیل پروژه های معابر و بزرگراه‌های شهری و شبکه های زیرساختی جمع‌آوری آب‌های سطحی شهر، پل‌ها و زیرگذرها و تونل‌ها و تقاطع‌های غیر همسطح و همطور بررسی درخواست‌های مردمی از طریق شورایاری‌های مناطق در خصوص مسائل و مشکلات مربوط به حوزه عمران و انتقال اون به ارگان‌های مختلف. جناب آقای حجت الاسلام سید محمد آقامیری، سلام و ارادت، بسیار خوش آمدید به برنامه پل مدیریت امروز.
بسم الله الرحمن الرحیم. برنامه عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان خوب برنامه پل مدیریت.
خیلی متشکرم،
خواهش می‌کنم.
بزرگوارید، سال نو رو به شما تبریک میگم و امیدوارم که سال خوبی در حوزه شهری برای مردم شهر تهران رقم بخوره با فعالیت‌هایی که در حوزه مسئولیت جنابالی و همکارانتون اتفاق میفته.
سلامت باشید، متشکرم. بنده تبریک می‌گم.
خیلی متشکرم. جناب آقای آقامیری، به عنوان اولین سوال بفرمایید که در سال جدید چه برنامه‌هایی قرار هست که برای مدیریت ترافیک شهر تهران اتفاق بیفته و در واقع می‌خوایم بدونیم که سیاست‌های کلی حمل و نقل شهر تهران و عمران در شهر تهران آیا تنظیم شده برای سال جاری؟
عرضم به حضورتون که ببینید، بحث ترافیک تهران خب یک در واقع بگیم چند ضلعی هستش که ما واقعا بتونیم یک رفت و آمد مناسب و آرامی رو برای مردم داشته باشیم، که بالاخره این مشکل چندین و چند ساله هستش. سیاست گذاری ما در این دوره مدیریت شهری این بوده که ما به توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی بیشتر رو بیاریم، اهم از بخش ناوگان حمل و نقل اتوبوس و بحث مترو، که این دو ضلع ما در واقع روش خیلی کار کردیم، چون واقعا یه خلل جدی هستش در شهر تهران که ما الان جزئیاتش رو ان شاءالله در سوالات بعدی خدمتتون عرض میکنم. تو بحث نوسازی ناوگان تاکسیرانی هم برنامه هایی داریم در این زمینه و یه بخشی هم ساماندهی به وضعیت ترافیک رفت آمد شهر تهران، که اون همیشه طرحهای جدیدی هستش که اعمال میشه، همون طرحهای گذشته با یه کیفیت بهتری داره برنامه‌ریزی میشه و انشالله طرحهای جدیدی هم هستش که ما دونه دونه باید کار کارشناسی انجام بدیم و انشالله به مرحله اجرا برسونیم.
بله بسیار هم عالی. وقتی که از شهر حرف میزنیم شاید بیشترین چیزی که مد نظر باشه رفت و آمد در معابر شهر هست. میفرمایید که از لحاظ شما و از دیدگاه شما کیفیت کاربردی و وضعیت بزرگراه شهر تهران و معابر شهر تهران چطور هست؟
ببینید الان ما تقریبا زنجیره بزرگراهیمون با دو تا بزرگراه دیگه ای که تکمیل بشه انشالله در همین دوره مدیریت شهری تقریبا کامل میشه، زنجیره کمربندی و به نوعی بزرگراهیمون، که یکیش بزرگراه شهید بروجردی هستش که فاز اولش ما سال گذشته افتتاح کردیم، فاز دومش هم انشاءالله تا خرداد یا تیر افتتاح میشه، که این در واقع اون بزرگراه ساوه رو از سمت آزادگان وصل میکنه به یادگار امام.
بله.
که در واقع یک گره‌کشی خیلی خوبی در اون منطقه میشه، چون اونجا یک بازار آهنی داریم که بیش از 5000 واحد صنفی اونجا فعالیت میکنن و یه معضلات بزرگ مردم برای مردم به وجود آوردن، به طوری که تریلی های حمل آهنالات اونها از توی خیابون های و معابر دسترسی مردم رد میشه و یه مشکلات عدیدی داره که الحمدلله فاز یکش که حدود 3.5 کیلومتر افتتاح شد، یه گره‌کشی خوبی انجام شد، حدود 1.5 کیلومتر دیگه مونده که انشالله تا خرداد و تیر ماه انشالله افتتاح میشه. یه بزرگراه دیگه داریم به اسم بزرگراه شهید شوشتری در شرق تهران به موازات بزرگراه بسیج.
بله.
که اون حدود 16 کیلومتر فاز اولش انشالله ما در این دوره در امسال بکنم 6 ماه دوم سال افتتاح میشه تا حدودا بزرگراه بهسد، یعنی از شهید یاسینی شروع میشه تا بهسد که حدود 9 کیلومتره، اون انشالله افتتاح میشه و بقیهش هم یه تونلی باید بخوره از سمت پارک سرخ حصار که اگه معطل مونده تا الان به خاطر اینکه بحثای متزیستی داشته، ما سعی کردیم که حد اکثر ملاحظات رو داشته باشیم که کمترین آسیب رو به متزیست بزنیم که بتونیم که اون بزرگراه از اونجا انجام بدیم، که حالا طرحهای مختلف اونجا پیشنهاد شده که تونل هستش به صورت پل هستش که حالا داره بحث میشه که کاراش در نهایی میشه اونجا.
درسته.
این دوتا بزرگراه برای ما خیلی مهم هستش که انشالله یه گشایش هم در شرق و هم در غرب تهران اجرا بشه و در کل معابر تهران، معابر اصلی ما کامل شده در سطح شهر تهران، که دیگه حالا ما بیشتر روی کیفیتش داریم کار میکنیم. یه تونلی دیگه داریم به اسم تونل شهید متوسلیان که کارهای فنیش انجام شده، این از میدون سپاه شروع میشه بالای خط انقلاب و خروجیش از آزادگان هستش که اونم به طول 9 کیلومتر کلن زیر سطحی هستش، تا اون به 40 متر هم میره، که اون کارا فنیش انجام شده، حالا بحثای مالی و بحثای موجی طرح و برنامه هستش که در اون زمینه داره بحثش انجام میشه که انشالله اگه به امید خود به نتیجه نهایی برسه اونم امسال کلنگش میخوره و شروع به کار میکنه به امید خود.
بسیار هم عالی. جناب آقا میری اشاره کردید که معابر شهر تهران کامل شده، این سوال پیش میاد که دیگه قرار نیست غیر از سال پروژه‌ای که بهش الان اشاره کردید معبر جدیدی به شهر تهران اضافه بشه یا بزرگراه جدیدی طراحی بشه برای شهر تهران، و اینکه فقط دستور کار تکمیل حالا بزرگراهی که در دست احداث هستش، یا اینکه دیگه تمام شده معبر سازی در شهر تهران، این رو لطفا توضیح میدید.
ببینید شهر تهران یه طرح جامع داره، خب این از سالیان گذشته بیش از نزدیک 30 سال رو این طرح جامع داره کار میشه،
درسته،
که از جمله از مثلا از بزرگ نواب شروع شده، شهید همت، شیخ فضل الله حکیم، یا اون طرف سمت شرق تهران از امام علی، خود بزرگراه امام علی و بزرگراه ارتش و معابر دیگه، اینها تقریبا تو طرح جامع بوده و تو هر دوره مدیریت اومدن یه بخشش رو کامل کردن و به بهره برداری رسوندن. این دوتا بزرگراه هستش که داره کامل میشه به اون تونل شهید متوسلی. ما معابر دیگه معابر دسترسی های جزئی هستش، مثلا ممکنه یه معبر یه جا داشته باشه بوده 500 متر باشه 1000 متر باشه، جز معابر بزرگراهی حساب نمیشه، دسترسی های مردم که بیشتر مشکلات منطقه‌ای رو حل میکنه. ما از اینها داریم، مثلا پروژه دو گاز داریم توی منطقه 22 که پروژه مثلا حدود 6 کیلومتر هستش، ولی منطقه‌ای هستش.
درسته.
این که ما فرا منطقه‌ای باشیم مثل بزرگ مثل امام علی یا بزرگ نواب یا شهید شوشتری یا شهید بروجردی دیگه اینجوری تقریبا نداریم.
تا که در واقع این
خب طرح جامعه تهران کامل شده. یعنی باید بگیم که دیگه ما بخوایم یه بزرگراه ایجاد بکنیم باید شروع کنیم مثلا بزرگراه امام علی، حدود 9000 تا واحد مسکونی رو خریداری کنیم، تخریب کنیم تا بتونیم یه بزرگراه مثل امام علی ایجاد کنیم. عملا دیگه بزرگ شبکه بزرگراه ما شکل گرفته. حالا ما تعریض معابر و اینها رو داریم، اون جای خودش هست تو هر منطقه متعیر تعریض معابر داریم توی خیابونها و اینها که اون تراش هستش و به مرور زمان اجرا میشه که اون زمان میبره. بالاخره هر واحد مسکونی که بخواد تخریب و نوسازی بشه یه عقب نشینایی داره که اون بحث تعریض معابر هستش. ولی واقعش اینه که ما دیگه تهران بیشتر از این ظرفیت بزرگسازی نداره.
آقامیری، یه دیدگاهی وجود داره، من قبلا راجع به این شنیده بودم که میگن هر چقدر که حالا معابر وسیع‌تر بشه و توسعه پیدا بکنه به نوعی عبور و مرور رو بیشتر میکنه، ترافیک رو بیشتر میکنه و شاید فقط حالا بحث حجم بالای تردد و ترافیک رو از نقطه‌ای به نقطه دیگه منتقل بکنه. مهم کیفیت هست و اینکه به هر حال کامل بشه پروژه ها به شکلی که بتونه طراحی ترافیک رو به سمتی ببره، ترافیک رو کمتر بکنه. این درسته این دیدگاه؟
ببینید، حالا من درست غلط بودنش رو کاری ندارم، ولی این دیدگاه در بعضی کشورهای مثلا اروپایی آمریکایی هست.
درست.
که هزینه حضور خودروی شخصی رو در شهر بالا میبرن که مردم کمتر وسیله حمل و نقل شخصی توی خیابون بیارن. بعد از اون طرف میگن ما چرا باید اینقدر معابر رو گسترش بدیم که مردم تشویق بشن وسیله حمل و نقل شخصی تو خیابون بیارن. این یه دیدگاهی. این دیدگاه هنوز توی مجموعه ما مورد پسند واقع نشده. ما یه نگاهی داریم، بالاخره میگه مردم نیاز به رفت و آمد دارن، طرف وسیله شخصی داره و نیاز داره که حالا با خانواده با کارهایی که داره به خودرو شخصیش استفاده کنه. ما سعی کنیم تسهیل کنیم، ولی خب یه شرایط ترافیکی هم ایجاد کنیم. همون بحث‌های طرح ترافیکی هستش که محدودیت ترافیکی که ایجاد میشه. ولی ما هیچ‌وقت این نگاه رو ایجاد نکردیم که هزینه حضور وسیله شخصی در شهرمون بالا ببریم یا گسترش ندیم معابر رو که مردم تشویق نشن بیارن. هنوز این دیدگاه توی کشور ما نیست.
بله.
ما هنوز دنبال تسهیلگری هستیم که توی جاهای مختلف که ما ببینیم یه جای چهارراهی به قول معروف گیروکور ترافیکی داره، اینو پیگیری میکنیم که آقا یه تقاطع غیر همسد بزنیم، حالا به صورت تونل یا به صورت پل‌های غیر همسد، به صورت مختلف ما دنبال این هستیم که رفت آمد و تسریع کنیم که مردم به قول معروف تا اونجایی که میتونن کمترین زمان رو توی رفت آمدشون از یه نقطه تا نقطه دیگه داشته باشن. فعلا این دیدگاه هستش تو سطح شهر تهران. اون دیدگاهی که حالا هزینه رو بالا ببرن یا به قول گسترش ندن که مردم تشویق نشن، این دیدگاه توی شهر تهران نیست.
بله، بسیار خب. در سالی که در پیش داریم جناب آقامیری، ردیف های بودجه سال حالا 1403 کمیسیون عمران حمل و نقل هم تعیین شده آیا و اولویت تخصیص بودجه شامل چه مواردی هست؟
عرضم بزرگتون که ببینیم ما از سال گذشته یک کار ویژه‌ای کردیم برای شهر تهران. بر اساس نظرسنجی که ما خود مردم تهران داشتیم چند تا اولویت هایی داشتیم. یکی اولویت اول مردم تهران بحث آلودگی هوا بود که آقا این یه فکر برای آلودگی هوای تهران بکنه. بحث دوم بحث حمل و نقل و ترافیک بود که مشکلات حمل و نقل مردم داشتن. اتفاقا این دوتا مقوله ارتباط بسیار مستقیمی با هم دیگه داره.
دقیقاً به هم تنیده است.
به خاطر همین ما اومدیم رو بحث حمل و نقل. سال گذشته حدود 40% از بودجه شهرداری تهران رو اختصاص دادیم به بحث حمل و نقل ترافیک تهران، یعنی اهم از خرید ناوگان اتوبوس و ناوگان مترو و گسترش در واقع بحث‌های حمل و نقلی که حالا بحث‌های بزرگراهی هم شاملشون می‌شد. امسال هم دقیقاً همین کارو کردیم. امسال هم بیش از 40% از بودجه شهر تهران، یعنی بودجه سال 1403 رو ما به بخش حمل و نقل ترافیک اختصاص دادیم، اهم از خرید اتوبوس و ماموریت‌های حمل و نقلی که یه بخشش بحث‌های بزرگراهی و اینها هستش. این به خاطر همینه که واقعا مردم اولویتشون این دیدن و مشکل اصلی مردم هم دقیقاً همینه. این کار در تاریخ شهرداری تهران بی‌نظیره که این حجم بودجه رو یک دفعه به یک ماموریتی تو بحث حمل و نقل اختصاص بدن و اینجوری یه نگاه و یک اهتمام ویژه به این بخش داشته باشن. که حالا من عرض میکنم ما تو بحث خرید ناوگان مترو و خرید اتوبوس کار ویژه انجام دادیم که اگه تو سوالات باشم من توضیح میدم براتون، ولی میخوام بگم ما تو بخش تخصیص بودجه با همکاری همه اعضای شورای شهر یک کار ویژه تو این بخش اختصاص داده شد که انشالله ثمراتش رو مردم امسال میبینن. یعنی سرمایه‌گذاری که ما سال گذشته انجام دادیم امسال خروجیش در واقع دیده میشه و سرمایه‌گذاری که امسال داریم و انشالله تو سالهای بعد نتیجهش به مردم میرسه.
خب پس یک به یک بفرمایید جناب آقا میری برامون توضیح بدید. الان گفتید که در سال جدید قرار هست که شرایط مردم در مثلا حمل و نقل عمومی در زمینه اتوبوسرانی و مترو بهتر بشه. در اتوبوسرانی قرار چه اتفاقی بیفته؟ تعداد اتوبوس‌ها اضافه میشه؟
عرض کنم براتون. عرضم به حضورتون که ببینید ما تهران الان وضعیتی که داره با جمعیتی که در تهران هستش که حدود 10 میلیون نفر بگیره، ما حدود 10,000 دستگاه اتوبوس نیاز داریم.
درست.
تعداد اتوبوس که امروز ما توی شبکه داریم یه چیز حدود 2500 دستگاه اتوبوس بیشتر نیست، که اونم 300-400 تاش یک سره در حال
یک چهارمش رو در واقع داریم. 300-400 تاش هم میفرمایید که در حال تعمیر؟
نه، ما 2000 تاش حدوداً داریم، حدود 400-500 تاش اینا به تعمیرگاه میره برای کارهای
از 10000 تا.
نه خیر، نه عرض کردم ببینید ما تو تهران 10000 تا اتوبوس نیاز داریم.
خب
این ایدئال ماست.
درسته، ولی 2500 تاش داریم.
ما 2500 تا بیشتر نداریم.
درسته،
بله دقیقاً. که 400-500 تاش هم یک سره در حال تردد بین تعمیرگاه و بالاخره رسیدگاه نوبه هستش.
بله.
ما سیاستمون این بود که این رو برسونیم به اون 10,000 تا ایدئالی که هستش، که هیچ زمانی تهران 10,000 تا اتوبوس نداشته، یعنی بیش از 4-5,000 تا اتوبوس نداشته در بهترین زمان. ما سال گذشته اومدیم قرارداد خرید 2500 دستگاه اتوبوس رو با تولید کننده‌های داخلی بستیم.
بله.
یعنی 2000 تا اتوبوس 500 تا مینی بوس در واقع، که از این 2000 تا 500 تاشون برقیه. البته ما اصل قراردادمون 3000 تا بود، متاسفانه به بدقولی یکی این شرکت ها خوردیم، 500 تاشو مجبور شدیم کنسل کنیم. همین 2500 تاش رو قرار بود تا آخر سال به ما 1500 تاش رو به ما تحویل بدن.
سال گذشته.
ولی متاسفانه تا شب عید سال گذشته حدود 750 تاشو به ما تحویل دادن.
بله.
ما روی حساب از نیمه دوم سال، وقتی ما چون این قرارداد اواخر سال گذشته و اوایل سال گذشته در اوایل سال گذشته بسته شد، تا خرداد ما بسته شد، قرار شد مهر ماه منظم به ما تحویل بدن. ما وقتی بدقولی اینها رو دیدیم متاسفانه، و حالا نمیخوایم گله و شکایت به قول من براشون بذارمون هر خوب، واقعیش اینه که خب تا حالا قبلا خرید اونچنانی از اینها نداشتن. شما یه فراخوان دادیم به تمام شرکت های تولید کننده اتوبوس در کشور که هر چقدر اتوبوس تولید کنی شهرداری تهران میخره بر اساس نیازش و اون بودجه که ما مسبب کرده بودیم برای توسعه حمل و نقل ناوگان اتوبوسرانی تهران. متاسفانه اینا به ما قول دادن ولی نتونستن به قولشون عمل کنن. ما بر اساس رایزنه‌ای که با دولت و وزارت سمت و وزارت نفت و اینها داشتیم هماهنگ کردیم که ما خرید خارجی داشته باشیم، چون واقعا ما مشکلات مردم تهران رو در بحث حمل و نقل نمیتونیم معطل شرکت‌های تولید کننده داخلی بکنیم، که اینها به قول معروف بحث حمایتی اینها هستش که بالاخره شرکت‌های داخلی باید حمایت کنه. گفتیم باشه، ما هم از اینها می‌خریم هم از شرکت‌های خارجی.
درست.
ما 2500 تا قرارداد خارجی هم بستیم، قرارداد خرید اتوبوس برقی، یعنی اول اتوبوس دیزلی بود، بعد وزارت سمت با ما توصیه کرد که اینو تطبیق کنیم به اتوبوس های برقی بخاطر وضعیت شرایط آلودگی هوا. خب شهرداری هم قبول کرد، یه تسهیلاتی هم وزارت خونه داد که بالاخره برای شهرداری مناسب بود، که ما یه قرارداد خرید 2500 تا هم اتوبوس خارجی بستیم. و
از کدام کشور؟
کشور چین.
بله،
اتوبوس برقی
هستش. سفری که شهردار تهران به چین داشتن در سال گذشته.
دقیقاً. بله. که نمونه هاش هم اواخر سال گذشته، شب عید سال گذشته، نمونه هاش هم تو شهرداری اومد، بازدید شد و داره کارا تستش رو انجام میشه و انشالله تو همین 3-4 ماه آینده ورود اتوبوس های برقی خارجی به سطح کشور هم شروع میشه.
بله.
ما از اون 2500 تا حدود عرض کردم 750 تاشو تحویل گرفتیم، که انشالله بقیهش رو دیگه بتونیم انشالله تا اواخر امسال تحویل بگیرم. اتوبوس های داخلی مون رو 2500 دستگاه اتوبوس خارجی مون هم تا اواخر امسال وارد میشه. یعنی ما احساس میکنیم که بتونیم تا آخر امسال چیز حدود 6500 تا 7000 دستگاه اتوبوس مناسب و نو داشته باشیم در سطح شهر تهران.
اینها اضافه میشه به تقریبا حدود 2000 تا 2500.
نه جمعاً حدود 6500 تا 7000 اتوبوس دارای شهر تهران میشه. بله، دارای شهر، یعنی ناوگان حمل و نقل ما بیش از 3 برابر میشه در واقع ناوگان حمل و نقل اتوبوس ما. ما دنبال این هستیم که انشالله در آخر امسال که خواستم برای سال 1404 هم بودجه بذاریم، یک بودجه خوبی بگذاریم دوباره برای بخش خرید اتوبوس که ما به اون 10000 دست اتوبوس نزدیک بشیم. اگه ما به 10000 دست اتوبوس نزدیک بشیم، مردم تو هر ایستگاه اتوبوسی در سطح شهر وارد بشن، بین 5 تا 10 دقیقه نباید معطل بشن. الان ما توقف مردم تو ایستگاه اتوبوس بین نیم ساعت تا یک ساعت و نیمه تو بعضی از ایستگاه‌ها که واقعا گل و شکایت مردم هستش و به جام هست. درست. چون ناوگان اتوبوس نیست متاسفانه، کمکاری بودی که حالا در دورهای گذشته انجام شده انباشته شده، ما داریم جبران میکنیم. به قول معروف حالا اولویت بندی هایی که در گذشته انجام نشده روی بحث اتوبوس و واقعا یه ضرورت حمل و نقل مردم هستش. این تو بخش اتوبوس هستش، که البته 500 دستگاه مینیبوس هستش. ما تو بعضی خطوطمون تو بعضی معابر رفت آمد اتوبوس واقعا مشکل هستش، ایجاد ترافیک میکنه، مسافرم خیلی نداره. ما مینیبوس های خیلی خوب گذاشتیم، نه این ون هایی که سقفش ارتفاع پایینی داره، اتوبوس هایی که مینیبوس هایی که سقف های بلند داره مثل اتوبوس، در واقع نصف اتوبوسه، یه مینیبوس های خیلی راحت و مناسب که اینها رو تو معابری که تعداد مسافرش کمه یا معابری که گردش اتوبوس اونها خود مشکل هستش رو گذاشتیم، که خودش رو بحث ترافیک خیلی کمک میکنه و دسترسی مردم هم خیلی مناسب هست.
بسیار هم خوب. این چشم اندازی که در ارتباط با افزایش اتوبوس ها گفتید بسیار عالی است، ان شاءالله که محقق بشه. بریم سراغ مترو جناب آقا میری، درباره در واقع کسری واگن ها و وضعیت خطوط مترو هم برامون بگید.
عرضم به حضورتون که من در خطوط مترو عرض کنم خدمتتون، ما خط 6 و 7 متروئمون در واقع ناقص بود، یعنی خیلی از ایستگاهاش افتتاح نشد، اصلا راه اندازی نشده بود یا ساخته نشده بود. ما انرژی رو گذاشتیم تو این دو سال نیم گذشته روی خط 6 و 7 مترو که بتونیم ایستگاهای مترو در اونها فعال کنیم. ما تا الان حدود 17 تا ایستگاهای مترو تو این دو تا خط فعال کردیم، یه فکر کنم 5 یا 6 تا دیگه ایستگاه دیگه مونده که اینها انشالله فعال بشه، تقریبا خطوط ما کامل میشه. از جمله مثلا خط 6 ما هستش که به سمت حرم مطهر شاه عبدالعظیم حسنی میره، که اونجا اون خطوط میدان خراسان هستش، خود شهر ری هستش و حرم حضرت عبدالعظیم هستش. اون خطوط هم انشالله تو همین 3-4 ماه آینده افتتاح میشه که خط ما تقریبا کامل میشه تا به سمت جنوب. ما قبلا خطمون رو به سمت غرب تهران به سمت کوهسار کامل کردیم. تو همین افتتاح 17 تا ایستگاه که از 17 تیر شروع میشد تا اونجا، اونو کامل که از میدان تیر، میدان هفته تیر شروع میشد تا سمت غرب تهران کوهسار، اینو ما خطوط کامل کردیم به امید خدا. ما یه کاری که دیگه انجام دادیم بعد خط 8 و خط 10 مترو هستش که اونا خط 10 مترو سال گذشته حفاری شروع شد که بزرگترین خط مترو ما هستش، حدود فکر کنم 47 یا 48 تا ایستگاه مترو داره، شرق غرب تهران هستش، در ضلع شمالی در واقع شهر تهران واقع میشه، تو دامنه کوه میره. حفارش هم بسیار حفاری مشکل هستش، تو تقریبا بیشتر مسیر رو تو دامنه کوه داره حفاری میکنه و حفاری بسیار مشکلی هستش، ولی این خط خیلی مهم و در واقع راهبردیه برای ما در شرق غرب تهران. بله. که یه خط خیلی مهمی هستش. اینو ما حفارش شروع کردیم. خط 8 هم حفارش امسال شروع میشه با امید خدا که برنامه‌ریزی کردیم. این در رابطه بحث خطوط خود مترو. در بحث واگن مترو ببینیم، ما تا الان 1400 تا حدودا واگن مترو خریداری کردیم تو این 23-24 سال گذشته. الان چیزی که فعال هستش حدود 1200 است. این 1200 هم همیشه 50-60 از واگن‌هاش توی خطوط تعمیرگاهی ما هستش. این چیز بوده 1100 تاش فعاله. ما کاری که سال گذشته انجام دادیم با همون بودجه که مصوب کردیم برای سال گذشته و برای امسال، بله، اومدیم یه خرید خارجی خیلی خوب برای ناوگان مترومون انجام دادیم. اونم یه خرید اولیه 791 دستگاه بود، بعد اینو ارتقا دادیم به حدود 1050 دستگاه ناوگان مترو.
درست.
که اینها کار خریداریش انجام شده، انشالله از مهر آبان ورود این ناوگان ها به شهر تهران شروع میشه. که این خریدی که ما انجام دادیم یه چیز بوده، خرید معادل 20 سال گذشته، ما در یک معامله اومدیم خرید انجام دادیم در سال گذشته. این نشوندنده نگاه ویژه‌ای که این دوره مدیریت شهری به واسه حمل و نقل داشته و بحث واقعا مشکلی که مردم دارن. امروز ناوگان مترو ما روز 2 میلیون نفر رو جابجا میکنه. ما با حجم خریدی که انجام دادیم و تعداد ایستگاهایی که داریم افزایش میدیم، انشالله به امید خدا ظرف 2-3 سال آینده خطوط مترو ما میتونه روزانه حدود 5 میلیون نفر رو جابجا کنه. یعنی 2.5 برابر وضعیت فعلی الان. و این یه کار ویژه‌ای که با همون اختصاص بودجه‌ای که ما از شهرداری تهران سال گذشته و امسال اختصاص دادیم داره انجام میشه، ضمن اینکه در این زمینه دولت آقای رئیسی خیلی به ما کمک کرد. یعنی اگر دولت پشتوانه این کار نبود این خرید محقق نمیشد و خدا رو شکر این کار اتفاق افتاده که کاراش داره انجام میشه. من میخوام عرض کنم که این که دو تا اولویت مردمی که گفتم میشه، مردم دو تا اولویت مشخص کرده بودن که بحث کاهش آلودگی هوا و حمل و نقل و گفتم ارتباط مستقیم داره. ما اگر بتونیم به امید خدا این تعداد اتوبوس ها را به 10000 دستگاه اتوبوس برسونیم، تعداد واگن های مصروعی هم که خریداری کردیم تو دو سه سال آینده وارد کشور بشه و بهره برداری بشه در خطوط مصروع تهران ما، این ارتباط مستقیم داره با کاهش آلودگی هوا. چون مردم وقتی ببینن دسترسی به وسیله حمل و نقل عمومی اینقدر براشون راحت بشه، تو خطوط مترو تو ایستگاه مترو برن بعد 3-4 دقیقه یه به قول معروف ناوگان مترو جلوی اینها متوقف بشه و فضای مناسبی داشته باشه، مثلا الان نه که بعضی ساعت‌ها واقعا پیک کاری هستش، میری واقعا در مترو که باز بشه خودش دیواره انسانی توش هست دیگه، واقعا راه ورود نداره. ما با افزایش 2 برابر کردن حجم ناوگان مترومون میتونیم یه سفر خیلی خوبی برای مردم پیش بینی کنیم توی ایستگاه مترومون. از اون طرف هم توی ایستگاه اتوبوس ما بین 5-10 دقیقه اتوبوس راحت به جلوی پای مسافر متوقف بشه و فضای مناسبی هم داشته باشه که مردم وقتی مردم یه همچین فضا ببینن، خوشبختانه به این نتیجه رسیدیم که مردم اگه حمل و نقل عمومی مناسب باشه از حمل و نقل عمومی حمل و نقل شخصی استفاده نمی‌کنن. استفاده نکردن از حمل و نقل شخصی یعنی کاهش آلودگی هوا. ما الان حدود 70% حمل و نقل در سطح شهر تهران با حمل وسیله حمل و نقل شخصی، 30% عمومیه. ما دقیقاً این معادله رو باید برعکسش کنیم، یعنی باید مردم 70% حمل و نقل عمومی استفاده کنن، حمل و نقل عمومی مناسبی که در اختیارشون بذاریم
با افزایش ناوگانی که اتوبوس کردید چقدرش محقق میشه؟
من فکر کنم به بیش از 50% محقق میشه. عرض کردم ما حجم ناوگان مسوم به حدود 5 میلیون نفر میرسه. اتوبوس ما هر اتوبوس بین 500,000 نفر رو در روز جابجا میکنه.
درسته.
یعنی یه حجم خیلی بالایی میشه که قابل توجه میشه. من فکر میکنم ما بتونیم به بالای 50% این رو برسونیم. ما به بالای 50% برسونیم، کاهش آلودگی هوا محسوس میشه در شهر.
بازه زمانی که براش در نظر
دارید حدود 2-3 سال طول میکشه.
2-3 سال.
چون اتوبوس‌های ما که
از مهربان سال جدید،
بله، اتوبوس‌های ما که همین امسال وارد میشه به امید خدا، هم خریدای داخلیمون وارد خطوط میشه هم خریدای خارجیمون، بله. انشالله خطوط ناوگان مترو ما چون خرید خارجی هستش اینا رو حدود 2.5 سال تحویل میدن،
بله.
زمان میبره تحویلش، چون باید مرحله مرحله اونجا تولید بشه و تا بارگیری بشه بیاد اینجا و از گمرک ترخیص بشه بیاد تو خطوط آماده بشه اوورهال بشه و به بهره برداری بشه زمان میبره. اون هیچ چیز بوده 2.5 سال حداقل زمان میبره که انشالله به امید خدا اینو ما از امسال داریم میگیم حدود 3 سال دیگه ناوگان مترو ما به حجم 2 برابری میرسه، که اگه این اتفاق بیفته ما میتونیم امیدوار باشیم که کاهش آلودگی هوا رو داشته باشیم. یعنی
چون 50% حمل و نقلمون عمومی خواهد شد
به امید خدا، به امید خدا. یعنی ما باید رغبت رو در مردم به وجود بیاریم، نه اینکه مردم مجبور کنیم که برن وسیله حمل و نقل شخصیشون نیاره. همون دیدگاهی که فرمودید که بخشی کشورها دارن که محدودیت ایجاد کنیم برای مردم در، یعنی هزینه حضور وسیله خودرو شخصی رو در شهر بالا ببریم. ما بیشتر دنبال این نگاه ایجابیش هستیم که مردم واقعا مشوق براشون ایجاد کنیم و یه شرایط خوبی در بحث حمل و نقل عمومی ببینن که خودشون وسیله حمل و نقل شخصی رو استفاده نکنن.
بسیار عالی.
امر ولی
یک کار اولی و ابتدایی که خیلی مهمه این است که ما در یک بخشای سرمایه گذاری های کلانی کردیم تمام نشده، نیمه کاره، یا رها شده یا با کندی پیش میره. اولین کار این است که ما این سرمایه ها رو زنده کنیم، احیا کنیم، یعنی این سرمایه گذاری رو به کمال برسونیم و بتوانیم چون سرمایه گذاری وقتی نصف کار میمانه معناش این است که از کیسه کشور و ملت و دولت یه پولی یه جایی صرف شده ولیکن بازده نداره، باید اینو به بازده برسونیم که از این سرمایه گذاری مردم استفاده کنن و هیچ طرح بزرگ سرمایه گذاری در کشور باید بلا تکلیف نمونه.
جناب آقا میر، چشم گیرین ترین برنامه‌ای که توی سال گذشته در راستای حمل و نقل و ترافیک و حوزه فنی عمرانی داشتین چی بوده؟ به عمل کرد خودتون و همکاران در شورای شهر چه نمره میدید؟
ببینید، ما این خرید ناوگان حمل و نقل مصر رو، این اصل تفاهمش سال 96 انجام شده بود، 630 دستگاه، ولی متاسفانه این تفاهم نامه دیگه رفته بود توی بایگانی و داشت خاک میخورد. ما از اول دوره همت رو گذاشتیم روی اینکه این 630 دستگاه رو بیم احیا کنیم و یه تیم خیلی قوی هم روی این کار گذاشته شد از طریق شهرداری تهران و شروع کردن به مذاکره کردن و اون تفاهم نامه رو اول زنده کردن مجدد، چون باید میرفتن دوباره با اون شرکت صحبت میکردن که بالاخره تیم جدید اومده بعد 4-5 سال و میخواد این تفاهم نامه رو احیا کنه. خب عدد رقم‌ها تغییر کرده بود و مسائل اینجوری داشت. ما این کار رو شروع کردیم، اومدیم 630 دستگاه رو اومدیم، چون میتونستیم 25% به حجم قرارداد اضافه کنیم.
بله.
اومدیم 161 دستگاه دیگه اضافه کردیم، شد 791 دستگاه. بعد اومدیم دوباره به این قرارداد اضافه کردیم، حدود بیش از 1050 دستگاه واگن شد. ما فکر کنیم شیرین ترین کاری که سال گذشته ما انجام دادیم عقد این قرارداد بود، که این قرارداد بسته شد و یک قرارداد بسیار فاخر و ارزشمندی که شاید در تاریخ شهرداری تهران یه همچین قراردادی در ناوگان حمل و نقل تهران بسته نشده، به این حجم قرارداد و به این تعداد واگن مترو که عرض کردم. ما معادل 20 سال گذشته اومدیم در یک قرارداد واگن مترو خریداری کردیم که ظرف 2-3 سال وارد شهر تهران میشه. به نظر من این یکی از کارهای بزرگی بود که در شهر تهران برای اولین بار انجام شد سال گذشته.
بسیار.
این که بخوایم نمره بدیم دیگه مردم نمره بدن دیگه. واقعا ما خودمون همیشه دنبال نواقص می‌گردیم که بریم نواقص رو پر کنیم. شهر تهران هم که اینقدر مشکلات داره که واقعا باید شب و روز دنبال مشکلاتش بودیم و وظیفه‌مون هم هستش، مسئولیت به عهده گرفتیم، باید این کار انجام بدیم.
ان شاءالله که خروجیش احساس میشه در حمل و نقل عمومی در شهر تهران و مردم امتیاز طلایی خواهند داد در این رابطه وقتی که این احساس رو داشته باشن. اما جناب آقا میر، توی کمیته عمران شورای شهر کارگروهی با عنوان تاب‌آوری ظاهرا تشکیل شده که در ارتباط با زلزله احتمالی تهران هست و می‌خوایم که از اقدامات و برنامه‌های این کارگروه هم مطلع بشیم.
من یه نکته رو قبل از این بگم فراموش کردم، ما رو بحث تاکسی برقی هم اقدام کردیم، بوده خرید 25000 دستگاه تاکسی برقی هم اقدام کردیم، نمونه‌اش الان شهر تهران اومده.
بله،
که در شورای شهر تهران اومد توی اون محبت رونمایی شد، تاکسی بسیار فاخر و بسیار ارزشمند و خوبیه و واقعا در شأن مردم تهران هستش که همچین خودروهای سوار بشن.
خب حالا بحث تاکسی برقی، بحث جایگاه شارژش مطرح میشه.
جایگاه شارژش رو ما با وزارت سمت هماهنگ کردیم، کل این کار داره با وزارت سمت هماهنگ میشه که جایگاه شارژ شما در سال گذشته توی بکنم بهمن ما بود، تعدادش افتتاح کردیم و یه برنامه گسترده شده که در سطح شهر تهران بیش از 700 تا جایگاه شارژ داشته باشیم برای خودروهای برقی از جمله تاکسی و اتوبوس.
این قراره که اتفاق بیفته؟
جایگاه شارژش برنامه شده، این الان تو برنامه هستش که دونه دونه داره زیرساختاش انجام میشه که قبل از اینکه ما تاکسی ها بیاد به مرور این جایگاه شارژ هم فعال بشه، اولش هم در جاهایی که دسترسی خود تاکسی ها هستش اونجا افتتاح بشه، بعد بره انشالله با هماهنگیه که خود سیاست گذاری وزارت سمت داره در تولید خودروهای برقی با اونا داره هماهنگ میشه که این جایگاه ها رو شهرداری داره جایگاهش رو فضاهاش رو پیشبینی میکنه که اونها هم کارا زیرساختی و اجرای این پروژه رو انجام بدن که دسترسیش برای مردم به مرور زمان که تاکسی و خودروهای برقی در سطح شهر میاد این امکانش هم فراهم باشه.
بسیار عمالی، متشکرم که بحث برقی سازی رو هم اشاره کردید. برگردیم سر بحث کارگروه تاب‌آوری
که در حضورتون که ببینید ما یکی از مسائلی که در شهر تهران داریم بحث زلزله هستش. خب زلزله دیرباز بحثای مهم روش انجام شده، ولی ما براسایی که تو خود شورای شهر تهران داشتیم کارهای ویژه‌ای روش انجام نشده که واقعا مردم چقدر آمادگی دارن برای زلزله. یعنی امروز اگه ما تو خیابون جلوی مردم رو بگیریم و بگیم اگه زلزله مثلا بالای 7 ریشتر در تهران بیاد شما چی کار میکنید، واقعا مردم ما چقدر آمادگی دارن و چی میتونن جواب بدن، بگن چقدر آمادگی داریم و اصلا میدونیم که باید چی کار انجام بدیم. ما برای اولین بار اومدیم در شورای شهر تهران این کارگروهی رو فعال کردیم به اسم کارگروه تاب‌آوری شهر تهران در مورد زلزله، که حدود 40 نفر از اساتید برتر دانشگاه تهران رو دعوت کردیم که در این زمینه در این حوزه فعالیت دارند و جز اساتید برتر هستند و از جمله اساتید بین‌المللی هم هستند که خب در خارج کشور هم در دانشگاه‌ها کورس‌های به قول معروف آموزشی دارند. اینها رو دعوت کردیم، بحث مفصلی انجام شد. ما بعد از اون به این نتیجه رسیدیم که باید این کارگروه ادامه بدیم و بریم به سمت که یک لایه و یک دستورالعمل تهیه کنیم برای اینکه ما شهر تهران امروز برای پیشگیری و اینکه ما واقعا از این گردنه زلزله‌ای که همه اساتید بلا استثنا اعلام کردن که این زلزله در تهران حتمیه، یعنی ما یک 4 تا سوال مطرح کردیم در بین اساتید در 4-5 جلسه ای که اینها رو به مرور دعوت کردیم. سوال اولمون این بود که آیا زلزله بالای 7 ریشتر در تهران محتمل هست یا نیست، که اصلا بعد بریم سراغ کارهای بعدی.
بله.
بلا استثنا اینا بر اساس قرائن و شواهد و اسناد و مدارک گفتن که این زلزله در تهران قطعیه. خب کشورهای خارجی از جمله ژاپن، مؤسسات مختلف اومدن در این زمینه نظراتی دادند و نظرات اونا هم هست. گفتم خب اگر پس قطعیه بیایم یه سازوکار ایجاد کنیم که ما قبل از زلزله باید چه کاری انجام بدیم، بعد از زلزله توی تهران باید چه کاری انجام بدیم، یه دستورالعملی داشته باشیم. البته سازمان مدیریت بحران کل کشور فعالیتایی کرده، خود شهرداری تهران هم سازمان مدیریت بحران داره که اونا فعالیت خوبی انجام دادن. با این حال گفتیم ما تجمیع کنیم و به روزآوری کنیم. الان این کارگروه فعال شده توی شورای شهر تهران و خود شهرداری تهران، اساتید هم دعوت کردیم. خیلی اساتید دیگه ابراز علاقمندی و همکاری کردن که بیان تو این زمینه با این کارگروه بپیوندن و نظراتشون رو اینجا اعلام کنن. ما بحث‌های زیادی داریم، از جمله این که ما در بحث تاب‌آوری شهر تهران که یکی موضوعات هستش، بحث مقاومت‌سازی پل‌ها هستش که ما 66 تا پل رو پیش بینی کردیم که اینها پل‌ها در زلزله 6.7 یا 7 ریشتر اینها ستون‌های پل‌ها متأسفانه اینها آره میشکنه و این پل‌ها از حیث انتفاع خارج میشه. ما
از یک 753 پل و تقاطع غیر همسد که در پایتخت هست فقط 66
تا 66 تا اولویت ما هستش. مشکل. تو اولویت ما هستش که اینها از نو رفته، کاراش انجام شده، کارا نقشه با اونهاش و تقریبا بیش از نیمش الان کار مقاومت‌سازیش انجام شده.
درسته.
که بقیهش هم انشاءالله تو هم یک دو سال آینده تو برنامه هستش کامل بشه، بعد میریم سراغ پل‌های بعدی که تو اولویت‌های بعدی قرار دارن. اینها تو اولویت اول قرار داشتن که اینها به صورت هر پلی هم که میدونن این خدا نکرده زلزله پیش بده، هر پلی هم اگه به نوعی اصطلاح منهدم بشه دو تا بزرگراه ما کار میافته، یعنی هم بزرگراهی که روی این پل رد میشه هم بزرگراهی که زیر این پل هست. این پل‌ها پلی نیستش که بگیم پل‌های بنایی باشه که راحت بشه با یه لودری حالا جمع کرد مسیر باز کنه، معمولا دال بتونی هست. جمع‌آوری هم پلی که سرنگون بشه حداقل 1-2 هفته زمان میبره اون معبر باز بشه. و حالا تو بخش شرایط بحث شرایط زلزله هم که اینکه امکانات مکانیزه چجور باشه اون بحث متعدد. ما تو بحث زلزله یه که کار اصلی که داریم فکر میکنیم اینه که ما شبکه معابر ما باید باز باشه برای امداد رسانی و تردد، و اینکه حالا یه سیاست‌هایی داریم که باید اعمال بشون بحث مختلف داره. یکم بحث ساختمان‌های ما هستش، من هم یه نکته رو بگم چون این بحث مفصله. بحث ساختمان‌های ما هستش که ما 16000 ساختمان رو در معرض خطر دیدیم در تهران، ساختمان‌های بالای 6 طبقه و اینها در شهر تهران داره بررسی میشه وضعیتش که این 16000 واتی الان نزدیک بیش از 1500-1600 تا از این واحدها در واقع بررسی شده، که این 16000 ما می‌خوایم یه بررسی حالا در واقع باید بگیم بررسی اولیه، نمیتونیم بگیم بررسی کامل چون ما دسترسی به همه مدارکش نداریم، بررسی اولیه انجام بدیم و اونهایی که در معرض خطر اولیه قرار دارن اونا ببریم تو بحث هشدار ایمنی که واقعا یه تسهیلاتی براشون فراهم کنیم که اینا برن به سمت تخریب و نوسازی، که اینها اون ساختمانایی هستن که در همون مرحله اول زلزله ثانیه‌های اول اینها متأسفانه فرو می‌ریزه و اونها رو ما می‌خوایم شناسایی کنیم در شهر تهران. این یکی از اون کارها هستش. تو خود تهران در قبل از اینکه خدا نکرده زلزله بیاد ما 10-15 تا کار اساسی باید انجام بدیم که یک دو موردش این هستش. حالا این بحثش طولانی هستش، اگه خواستید ما یه جلسه مفصل بیام در این زمینه صحبت کنیم.
انشالله حتما فرصتی برقرار بشه و توضیحات کامل در این رابطه رو بشنویم. قبل از اینکه از بحث حالا این کارگروه تاب‌آوری و زلزله گذر بکنیم، به طور کلی در ارتباط با بافت‌های فرسوده شهر تهران هم می‌فرمایید که دیدگاه شورا و برنامه هایی که در این زمینه داره چی هست؟
بله، عرضم بزرگتون خب از دیرباز و بحث بافت فرسوده تهران صحبت زیاد شده، یه سری مشوق‌هایی هم گذاشته بودند که حالا مشوق‌ها تو دوره مدیریت جدید کم و زیاد می‌شده.
بله.
تو این دوره مدیریت جدیدی که ما شروع کردیم، ما رو بخش بافت فرسوده مجدداً یه اهتمام ویژه‌ای گذاشتیم و یه مشوق‌های خوبی رو گذاشتیم. از جمله این که توی تجمیعی که اینها با هم دیگه داشته باشن طبقه افزایش طبقه تشویقی بده. مجدداً ما حتی اومدیم با یه چند تا اضافه کردن چند تا از آیتم ها اومدیم افزایش طبقات رو به دو طبقه رسوندیم که اینها مشوق داشته باشه که سرمایه گذار کسایی که قصد سرمایه گذاری دارن در بخش مسکن اینها یه مشوق های خوبی باشه که بیان تو بافت فرسوده سرمایه گذاری کنن. این مشوق ها گذاشته شده. رایگان شدن هزینه عوارض پروانه ساختمانیشون یکی از مشوق های دیگه هستش.
بله.
و اینکه ما در طرح تفصیلی هم در پهنه‌های مختلف دیدیم، علی‌رغم اینکه مثلا ما در خیلی جاها که بافت فرسوده نیستش، ما در کوچه‌های مثلا 8 متری یا 6 متری ساختمون 6 متری ساختمون 4 طبقه مجوز نمیدیم، ولی در بافت فرسوده به خاطر اینکه زودتر اینها نوسازی و احیا بشه اومدیم ساختمون 4 طبقه هم مجوز میدیم. الان دیدید در مناطق که بافت فرسوده هستش، حالا بعضی‌ها هم میگن در کوچه‌های 6 متری مثلا ساختمون 5 طبقه 6 طبقه مجوز دادیم، ساختمون 4 طبقه رو مجوز میدن. این که افزایش طبقات دیگه داشته باشه اونا بر بسته به وسعت زمینش داره. هر چقدر وسعت زمین بیشتر
پارکینگ.
باشه، بله، تامین پارکینگ باید بکنه، وسعت زمینش باشه مثلا ده. یا دوبر باشه، شرایط اینجوری داشته باشه افزایش طبقات پیدا میکنه که این یه مشوق‌هایی هستش برای اینکه واقعا ما از اون آسیب بزرگی که شهر تهران و مردم ما متحمل میشن بتونیم تا اونجایی که میتونیم جلوگیری کنیم.
بله، بسیار هم خوب. جناب آقا میری، مسلماً نگاه شما با افراد عادی که هر روز توی شهر تردد میکنن فرق اساسی داره. و ما بگید که وقتی از خیابون‌ها بزرگ را عبور میکنید، یه جایی که توی ترافیک گیر میکنید و یا مسیر رو دچار مشکل میبینید، شما فکر و هدفی در ذهنتون شکل میگیره برای برطرف کردن اون مشکل؟
بریم، ما بارها تو ترافیک گیر کردیم چون ما خط ویژه استفاده نمی‌کنیم. علاوه بر حالا با ما امکانی هم دادن که تو جلساتون استفاده کنیم، ولی من خودم شخصا و اکثر دوستانی که در شورا می‌شناسم اینها استفاده نمی‌کنن خط ویژه و معمولا ما هم تو ترافیک می‌مونیم. روی حساب ما هر جلسه‌ای داریم دورخیز می‌کنیم که یک ساعت یک ساعتیم قبل شرکت کنیم. از اون همین جلسه خدمت شما رسیدی می‌کنم، یه 20 دقیقه ما زودتر رسیدیم خدمتتون به خاطر اینکه ما فکر کردیم گفتیم آره تو ترافیک گیر نکنیم بعد بولاشیم خدمت شما. ازتون تشکر. عرضم به حضورتون که واقعش همینه، ما هر تو معابری توی بزرگراه‌ها توی ترافیک متوقف میشیم بلافاصله پیگیری میکنیم که ببینیم این الان خطای بی‌آرتی یا خطای بالاخره خطوط تندرو ما فعال هستش، اتوبوس ها میرن میان، بالاخره ما خودمون وسیله امنیت شخصی رو استفاده میکنیم، ما گیر کردیم، مردمی که دارن خطوط عمومی استفاده میکنن اونا براشون مشکلی هست نیست. و از اون طرف هم یه راههای پیش بینی میکنیم که الان مثلا توی این معبر گیر کردیم، این امکان این که تقاطع غیر همسط زده بشه و این ترافیکی که در این گروگاه در این چهارراه ایجاد شده میشه با یه تقاطع غیر همسط این رو ما تسهیلش کنیم و رفت آمد روان کنیم. حقیقت ما خیلی به این مسائل فکر میکنیم، اتفاق خیلی هم گره‌گشا بوده بعضن که ما فکر کردیم تو همون ماشین زنگ زدیم که با دوستان
به ذهنتون میرسه
عمرانی برمده. بله، با دوستان عمرانی فکر کردیم که آقا مثلا تو فلکه دوم صادقی گیر کردیم تو ترافیک، گفتم آقا اینجا طرح داره یا نداره، چون باز اون وسعتی که داره اینجا امکان اینکه تقاطع غیر همسط زده بشه داره. اتفاقا گفتم آقا طرح قدیمی داره که این باید اگه بخوایم کار کنیم روش باید بریم از اون بررسیش کنیم و طرحهای جدید روش بگذاریم، که گفتم آقا کار کنید. نمونهش از اینها چند تا هست
الان اینو میفرمایید آقا میری، فکر کنم خیلی از مردم تمایل داشته باشن شما تو محله اونها تردد بفرمایید که
بله. نه، مردم پیشنهاد بدن باشن. مردم پیشنهاد بدن بگن آقا مثلا این تقاطعی هستش که خیلی تو ترافیک واقعا مردم اذیت میکنه و امکان اینو داره، چون بعضی تقاطع امکانی که تقاطع غیر همسط بزنیم نداره، چون وسعت و فضا و عرصه اطرافش باز نیست. تقاطع همسط بالاخره یه عرصه و فضای مناسبی میخواد که این کار انجام بشه. بالاخره زیرگذر و روگذر و اینها راههایی که تسهیل میکنه رفت آمده برای مردم و ما چاره ای نداریم، باید در سطح شهر استفاده کنیم. یعنی یه بحثای معماری هستش، میگن آقا اینقدر سطح شهر رو ناهموار نکنی با این تقاطعهایی که میزنید، ولی واقع نگر اگه باشیم بالاخره مردم نیاز به تردد دارن، باید رفت آمد انجام بشه. ما خیلی جا هستش که قبلا واقعا ترددها اسباب زحمت بوده، الان با یه تقاطعهای غیر همسط اصلا وجود توقفی نداره، چراغی وجود نداره.
بله.
ما تو بزرگراه‌ها که بریم زیاد از این مواقع هست.
درسته. جناب آقا میر، میزان استقبال شما از انتقادهای مردم چقدر هست؟ مستقیم مردم چطور میتونن انتقادشون رو
ببینید؟ من چون دیدارهای مردمی دارم توی مساجد میرم،
بله،
معمولا مردم شماره تلفن خودم بخوام مستقیما بهشون میدم، یه خط تلفنم بیشتر ندارم، یه خط ایرانسل بهشون نمیدن که ذهنیت برشون ایجاد بشه، همون خط 912 اصلیمو بهشون میدم.
بسیار خوب.
که اینا با من ارتباط بگیرن، مشکلات محلشون رو میگن. اتفاقا ما از طریق انتقادات و مشکلاتی که مردم به ما انتقال میدن، یک کلیدها و یک نقاط راهگشایی برام باز میشه. ببین شهر تهران بسیار گسترده است، هیچ کس نمیتونه ادعا بکنه که من از همه جای شهر تهران سر در میارم و اطلاعات کافی دارم. مردم گویا توی محدوده، توی منطقه شهر تهران زندگی میکنن، تو همون منطقه محل کسب و کارشونه. حالا نهایتا به مناطق دیگه برای سیل رحم، دید و بازدید و یا کارهای مشغولایی که بعضا براشون پیش میاد به صورت گذری میرند و میان. کسی از شرق تهران نمیره غرب تهران مثلا سر بزنه، اگه بگه اسم خیابوناش هم ببرش از ذهنیت نداشته باشه غیر از خیابون اصلی که حالا تردد کرد. کسایی که 30 سال توی تهران ساکن بودند و اینها همه جای تهران رو نمیتونن مسلط باشن. ما یه رفیقی داریم، حالا جالب بهتون بگم که این تاکسی داره، من بهشون میگم 118. من خودم یه موقع یه جاهایی میخوام برم، حالا الان که این اپلیکیشن ها اومده راحت‌تر شده، آدم بالاخره میزنه مسیر رو پیدا میکنه. قبلا که یه جایی میخواستیم بریم بهشون زنگ میزدم میگفتم فلان جای شهر میخوام برم، از کدوم مسیر برم راحت‌تره.
درست.
ایشون چون تاکسی داشت همه جای شهر رو رفته بود، خب اینها مسلط بود، ما از اینا اطلاعات میگرفتیم. با این حال که ما خودمون خیلی جاهای اطراف تهران، حالا تو جاهای مختلف تهران، بعضی چون مسافر هستیم زندگی کردیم، حالا پشت‌نشینی بودیم یا از این ور اونور رفتیم، حالا بر اساس کارمون رفتیم جابجا شدیم، خیلی جاهای تهران رو مسلط هستیم. و حالا مخصوصا که عضو شورا شهر شدیم، من تقریبا تک تک محلات تهران رو رفتم، چون ما دیدارهای مردمی داشتیم توی مساجد، شاید ما حدود 150-160 تا مسجد رو به صورت دیدار مردمی رفتیم، غیر از اینم به صورت گذری رفتیم جاهای مختلفو بازدید داشتیم. میخوام عرض کنم که انتقادات مردم و مشکلاتی که مردم مطرح میکنن برای ما خیلی راهگشاست و ما خودمون اتفاقا در معرض آرای مردم قرار میدیم که همین حرفا رو با ما بزنن، یه طرحی جرقه تو ذهن ما میخوره که یعنی که یه کاری یه جا انجام بدیم و یه طرحی رو به وجود بریم که مشکل رو در یه گوشه شهر حل کنیم. و این راهنمای مردم واقعا به درد ما میخوره، واقعا مؤثر هستش.
و آقا میره به عنوان آخرین سوال فکر میکنم که ما مطرح بکنیم و بپرسیم از شما، بزرگترین هدفی که توی سالهای خدمتتون دارید چی هست و برای تحققش چه میزانی از انرژیتون رو میذارید و تلاش میکنید؟
به ما اهداف زیاد داریم تو خود شهر تهران که واقعا من میخوام متمرکز کنم اهداف رو شهر تهران، بحث کشوری و بحث دیگه نداریم.
بله.
ببینید بزرگترین هدف اینه که مردم واقعا از صبح که میان در منزل خارج میشن، از جلوی در منزلشون یه نظافت خوبی داشته باشه شهر، بیان میخوان از حمل و نقل عمومی استفاده کنن، یه وسیله حمل و نقل مناسب، حالا چه تاکسی باشه چه اتوبوس باشه چه مترو باشه، وسیله حمل و نقل مناسب واقعا داشته باشه، طرف یه روز خوشی رو داشته باشه، یه من راحت اومدم سر خیابون ایستگاه اتوبوس بود، تا وایسادم 5 دقیقه بعد ایستگاه اتوبوس جلوی من توقف کرد اتوبوس و راحت اومدم، تا حالا تو مسیر مناسبی اومدم، خیلی گیر و کور ترافیکی نداشتم و اون زمانی که فکر می‌کردم 10 دقیقه 1 رو 20 دقیقه راحت به مسیرم رسیدم و برگشتش هم همینطور. ببینید ما همه هم غممون توی شهر تهران اینه که مردم توی تهران تردد خوبی داشته باشن و کل دروازه شهر تهران، شهرداری تهران همتش رو این گذاشته، نظافت خوبی داشته باشه، حمل و نقل خوبی در سطح شهر تهران داشته باشه، خدمات خوبی به مردم بده تو بخش بازسازی و نوسازی منزلشون و مناسب سازی خوبی داشته باشیم تو سطح معابرمون. ما معابر رو مناسب سازی خوبی انجام دادیم، بودجه خیلی خوبی گذاشتیم. مناسب سازی هم در واسه مردم که به صورت عادی میخوان استفاده کنن، هم معلولین ما هستن که واقعا فضای مناسبی داشته باشن در سطح شهر بتونن استفاده خوب بکنن و رفت آمد خوبی داشته باشن، که اینها واقعا یه قشر جامعه ما هستن که دیده نمیشن. ما اینها رو بخشون خیلی جلساتی داشتیم و سعی کردیم واقعا نظراتشون رو تامین کنیم. این مناسب سازی به درد همه اقشار مردم میخوره و هدف کلی ما آرامش مردم توی شهر خودشونه و تمام تلاشمون این که در بحث حمل و نقل خریدهایی که داره انجام میشه، تو بحث عمرانه ما کار خیلی خوبی انجام دادیم، حالا بیشتر نگاه حمل و نقلی بود در این جلسه که ما خدمتتون بودیم، تو بخش عمرانه کارهای خوبی انجام شده. علاوه بر بزرگراه‌ها، پایانه شرق تهران ما به زودی افتتاح میشه که اون واقعا مشکلات ترافیکی که مردم در فلکه اول دارن در بخش دپو تهران پارس دارن، اون مشکلات کلا اونجا مرتفع میشه و فضا باز میشه، کلا انتقال پیدا میکنه به ترمینال شرق، اونجا یه فضای بسیار خوبی ایجاد میکنه که حالا هم فضای خرید خیلی خوبی هست، هم فضای گردشگری خوبی هست، ترمینال شهری فضای خیلی خوبی اونجا داره ایجاد میشه برای مردم. تو بخشای عمرانی کارا اینجوری زیاد انجام شده، توی تقاطعهایی که ما اصلاحات تقاطعهایی که انجام دادیم در سطح شهر تهران، این بزرگراهای ما یه سری تقاطعهایی داشتن، 98 تقاطع داشت که اینها 98 تقاطع ناقص بود و اینها هر سال داره 17-18 تا این تقاطع کامل میشه که هر تقاطع کامل میشه کلی از رفت و آمد مردم رو کاهش میده.
درست.
ما هدفمون آرامش مردم توی سطح شهر تهران هستش، در فضایی که واقعا در رفت و آمد میکنن در سطح شهر تهران، و تلاش میکنیم با کارهایی که در بخش عمران و حمل و نقل داریم این آرامش رو به وجود بیاریم که انشالله در بخش فرهنگ اجتماعی هم این روکر در معاملات مختلف باشه و هست انشالله که این فضایی که برای مردم دارن در اعیاد و مناسبت‌ها ایجاد میکنن یه فضای خوب و نشاط‌آوری برای مردم داره ایجاد میشه.
بسیار همانی. آرامش زندگی شهری در شهر تهران هدف گذاری اصلی فعالیت‌های شماست. درود بهتون. سپاسگزارم از پاسخگویی شما مسئول محترم جناب آقای سید محمد آقا میری، نایب رئیس محترم کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران.
منم از شما و همکاران عزیزتون در این شبکه رادیو پل مدیریت تشکر میکنم از اینکه این وقت رو در اختیار ما گذاشتید و این ارتباط موثری که واقعا ما با مردم داشته باشیم برای ما خود ما خیلی جذابیت داره و ما پیگیر این هستیم که این ارتباط رو با مردم بیشتر کنیم. عرض کردم که با دیدارهای مردمی داریم که مشتاق هستیم که با مردم ارتباط داشته باشیم و انشالله این ارتباط ها شکل بگیره و گسترده بشه، هم از شبکه‌های رادیویی هم از شبکه‌های سیما انشالله. به امید خدا در خدمتتون هستم. ممنون و متشکرم.
خواهش می‌کنم. خیلی هم خوب و عالی. فرصت ما در برنامه پل مدیریت امروز تمام شد. پاینده و برقرار باشید همراهان عزیز شبکه رادیویی تهران. تا درود دیگر، بدرود.
از چهار راه پارک وی تا راه آهن و ری، سلام من به تهران. از همت و چمران تا سید خندان، سلام من به تهران. هر لحظه و هر آن رفیقی من تهران، از قدیم تا الان صاحب خونه توی ما، همه مهمان صاحب خونه. سلام سلام تهران، هر روز تو برو قصه و این روز هر شب تو، الهی قصه دور باشه از عد خنده رو لب تو. من عاشقم عاشق چنارای خیابون تو، در بند گلو بندک و تجریشم و شموم تو.
پل مدیریت، آخرین حرف شبکه تهران صدای جمهوری اسلامی ایران به شهروندان و استان تهران.
شای باغ ملی تا تو خونه، هم تلخی و هم شیرین، گاهی دلگیر و غمگین، گاهی شادی، فرزند دماوندی برای روز آزادی، شب میلادی. هر روز تو پر قصه و این روز هر شب تو، الهی قصه دور باشه از خنده رو لب تو. من عاشقم عاشق چنارای خیابون تو، در بند گلو بندک و تجریشم و شمون.